در استودیوی پل مدیریت میزبان دکتر محمدعلی اصفهانی معاونت اجتماعی و پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی هستیم. بفرمایید مهمترین سیاست یا تدبیری که برای پیشگیری از تخلفات در این شب‌های عید تدارک دیدین چی هستش؟
به حضرت شریفتون عرض بکنم که خب سازمان تعزیرات حکومتی فلسفه وجودیش در واقع برای نظارت بر بازار هست و از اونجایی که یک مرجع شبه قضایی هست و همون کار قضایی رو که قوه قضاییه داره انجام میده این سازمان هم باید انجام بده، در واقع فلسفه وجودیش بر این مبنا بوده که یک اهرمی در اختیار دولت باشه برای اینکه بتونه بازار رو تنظیم بکنه و بتونه از ظرفیت شعبی که در تعزیرات ایجاد میشه چه به صورت ثابت و چه به صورت سیار استفاده بکنه و اونجایی که تخلفی مشاهده میشه در کمترین زمان ممکن بتونه به تخلف رسیدگی بشه. چون ممکنه که این ذهنیت به وجود بیاد که وقتی مرجع مهمی مثل قوه قضاییه وجود داره با وجود ده ها و صد ها شعبه دادگاه و دادسرا و عرض کنم که حالا در شیوه های مختلف هم مباحث حقوقی رو رسیدگی میکنن، هم مباحث کیفری رو رسیدگی میکنن و در برخی موارد هم دادگاه های ویژه مثل دادگاه انقلاب، دادگاه های ویژه‌ای که برای تخلفات اقتصادی تشکیل شد و امثال اینها، پس چه ضرورتی به وجود سازمان تعزیرات حکومتی داره؟ در پاسخ باید فلسفه وجودی تعزیرات رو در اون مصوبه‌ای که در قانون اصلاح قانون تعزیرات تصویب شده نگاه بکنیم. اونجا میگه که برای اینکه دولت بتونه با سرعت به تخلفات حوزه معیشت مردم و بازار رسیدگی بکنه، اونجا عرض کنم که مرجعی رو پیشنهاد میکنه، پیشنهاد میشه به سازمان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بله.
و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 مصوب میکنه قانون تشکیل سازمان تعزیرات رو و مقرراتی که مربوط به در واقع رسیدگی ها در سازمان تعزیرات هست. حسن کار در تعزیرات این هست که اولا هیچ شکایتی در تعزیرات مشمول هزینه‌ای نیست و کسی که مراجعه میکنه هیچ هزینه‌ای پرداخت نمیکنه. که حالا مصداقهاش رو در دادگاه ها عرض خواهم کرد که به چه صورتی است. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی بخواد در دادگاه حقوقی پرونده‌ای رو تشکیل بده، حداقل این هست که به میزان ارزش خواسته‌ای که داره در مباحث در پرونده‌ای که مالی هست 3% و در موارد تجنظر 4.5% ارزش اون خواسته رو باید تمر مالیاتر رو باطل بکنه و هزینه دادرسی در واقع پرداخت بکنه. در و این رقم در مبالغ بالا خیلی قابل توجه خواهد بود، در حالی که در سیستم تعزیرات حکومتی چنین چیزی نیست. حتی در پرونده هایی که کیفری شکایت میکنن اونجا هم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که در تعزیرات چنین چیزی نیست. پس یکی از محاسنش این هست که بدون هیچ هزینه‌ای هر کس شکایت بکنه به سازمان تعزیرات حکومتی، چه به عنوان شاکی خصوصی چه به عنوان گزارش دهنده تخلف، هیچ هزینه‌ای رو نباید پرداخت بکنه. نکته دوم این که در سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ این که آیین دادرسی و تشریفات دادرسی در واقع ندارد، باید سریع‌ترین راه رو برای رسیدگی انتخاب بکنه. لذا ما در سازمان تعزیرات حکومتی گاهی با تلفن ممکنه کسی رو که متخلف هست احضار بکنن یا با پیامک و بیاد و رسیدگی بشه. نیاز به اون تشریفات خاص آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ وجود نداره. به اضافه این که خب امتیازاتی در سازمان تعزیرات حکومتی وجود داره که مهمترینش همین بحث سرعت هست. اگر این تعداد پرونده‌ای که در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشه به پرونده‌های قوه قضاییه اضافه بشه،
من
اگر ما همون مبنای فرض بفرمایید 15 میلیون پرونده وارده به سازمان به قوه قضاییه رو که برخی از رؤسای قوه در دوران خدمتشون اعلام کردن در نظر بگیریم، حداقل یک رقمی حول و حوش 200,000 پرونده هم در سال ما در سازمان تعزیزات حکومتی داریم رسیدگی میکنیم که اینها هم اضافه میشه به اون پرونده ها و برخی پرونده ها خب زمان بر خواهد بود، یعنی اونجا وقتی در پروسه رسیدگی قرار میگیره طبیعتاً به لحاظ این که تعداد پرونده ها اونجا زیاد هست همین ها هم زمان بسیار طولانی رو برای رسیدگی خواهند داشت، در حالی که در تعزیزات حکومتی چنین نیست و ما متوسط وقت رسیدگی در به پرونده ها البته متفاوت هست، مثلا در پرونده های کالا و خدماتمون یا پرونده های صنفی گاهی تا یک هفته حد اکثر مدت زمانیه که به یه پرونده از ابتدا تا انتها رسیدگی میشه. در پرونده های قاچاق قانون تاکید کرده که حد اکثر ظرف یک ماه پرونده تکمیل بشه و ارسال بشه و رسیدگی بشه و حکم صادر بشه که خب حالا یک مباحثی در این رسیدگی گاهی پیش میاد که برخی پرونده ها به اطاله کشیده میشه. اینطور نیست که الا و لا بود همه پرونده ها ظرف مثلا یک ماه در بحث قاچاق یا فرض کنیم 50 روز نهایتا اونجا بخواد رسیدگی بشه، ولی متوسط معمولا همین عدد رو که عرض میکنم شامل میشه.
یعنی در واقع میانگینش همین زمان
میانگینش تقریبا همینطوره، به اضافه اینکه خب ما حیطه کاریمون خیلی وسیع هست، علاوه بر قاچاق کالا و ارز که اشاره کردم ما در بحث کالا و خدمات که بخش بسیار قابل توجهی از پرونده های ما رو تشکیل میده و اگر فرصتی شد آماری عرض بکنم عرض خواهم کرد چه مقداری، در کنار اون ما پرونده های بهداشت و درمان رو هم داریم، یعنی تمام تخلفاتی که در حیطه بهداشت و درمان صورت میگیره به جز اون چه که در صلاحیت قوه قضاییه هست بقیهش در صلاحیت سازمان تعزیرات که برخش رو میتونیم انشالله در حین صحبت اگر ضرورت داشت اشاره بکنیم.
نکته جالب بود که حتما زمان داشتیم رو میپرسم خدمتون، اما در مورد این که برای این شبها چه تدارک دیدین هم به ما؟
بله اون رو بله سوال اصلیتون این
بله.
من اصخایی میکنم
نخواهش بکنم اگر کامل توضیح دادیم.
ببینید من گفتم یه مقدمه گفته باشم که عزیزان شنونده و بیننده در جریان باشند که وضعیت چیه. ببینید ما هر سال در ایام پایانی سال ایام عید در واقع یک طرح ویژه نوروزی رو اجرا میکنیم در سراسر کشور و در این طرح ما اقداماتی که انجام میدیم در واقع در راستای همون اقدامات قبلیمون هست، منتها با یک نگاه ویژه تری، با حجم بیشتری و همینطور تمرکز بر برخی از مباحثی که حصارا مربوط به ایام پایانی سال هست. مثلا فرض بفرمایید که در ایام پایانی سال و ایام عید نوروز چند تا نکته هست که بهش باید حتما توجه بکنیم و مورد رسیدگی هامون قرار بدیم و مورد بازرسی هامون و اولویت کارمون قرار بدیم. از جمله اونها بحث خرید مردم هست. مردم معمولا البسه و پوشاک رو در این ایام بیشتر خرید میکنن، پس ما بازار پوشاک رو نظارت بیشتری میکنیم. در بحث میوه شب عید خب حالا این که مرسوم شده چند سالی که خرید میکنه دولت به عنوان ذخیره برای شب عید و عرض کنم که در ایام عید عرضه میکنه، خب این رو ما هم باید نظارت بکنیم، گرچه حرف داریم تو این زمینه و خیلی موافق این امر نیستیم و امسال هم به شدت مخالفت کردیم و نتیجه عدم توجه به مخالفت ما اتفاق نچندان مطلوبی بود که هم بازار رو آشفته کرد و گران کرد میوه رو از جمله سیب و پرتقال رو و هم این که ممکنه در اون ایامی که این کالا میخواد عرضه بشه به لحاظ وفور میوه به اون قیمتی که اینها حتی خرید کردن هم نشه عرضش کرد، چون از اون قیمت هم ممکنه پایین تر باشه و این به نظر من مطلوب نیست. خب پس میوه هست، شیرینی هست، آجیل هست، اینهایی که معمولا شب عید خریداری میشه، به اضافه این که در واقع بازار هدف ما همینها فقط نیست، مراکز هتل‌ها، مراکز مهمانسراها و مراکز اقامتی حالا به هر عنوانی مورد رصد ما هست و با بازرسای دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه های و بازرسان سازمان دامپزشکی حتما این محیط ها رو بررسی میکنن. غذایی که به اینها عرضه میشه خصوصا از حیث سلامت غذا و اونجاهایی که محصولات خام دامی استفاده میکنن، مثل گوشت مرغ تازه، مثل گوشت قرمز و امثال اینها. به اضافه این که آژانس های هواپیمایی برای خرید بلیت، مراکز فروش بلیت قطار و در واقع ترمینال های مسافربری، اینها همش جزء ماموریت های ما هست که بررسی بکنیم افزایش قیمت به قول من نامتعارف نداشته باشن یا غیر قانونی نخوان قیمت ها رو افزایش بدن. لذا اینها مباحثی است که ما بهش میپردازیم. لذا معمولا از 15 اسفند ماه این طرح ویژه ما شروع میشه تا 15 فروردین سال بعدش این طرح ادامه پیدا میکنه. امسال به لحاظ اینکه ماه مبارک رمضان هم همزمان میشه با پایان تعطیلات عید نوروز، ما طرح ویژه ماه مبارک رمضانمون هم که به همین منوال هست تا بازار هدفمون یه مقداری تغییر پیدا میکنه، اونها هم اون طرح هم در واقع اضافه میشه و متصل به طرح ویژه نوروزیمون میشه.
رسیدگی که فرمودین یعنی مسئولین خاصی هستن که میرن حالا در محل اونا رو بررسی میکنن؟
بله. ببینید در حیطه کاری ما چندین مرجع هستن که اینها با ما همکاری میکنن و در واقع ضابط ما محسوب میشن.
بله.
از جمله اونها سازمان حمایت از مصرف کنندگان هست که اینها بازرسانشون اعزام میشن به محل و کالاها رو رصد میکنن، تخلف ملاحظه کردن پرونده تشکیل میدن برای ما میفرستن. در کنار اونها سازمان های صنعت معدن تجارت در هر استان، هم در تهران و در مرکز استانها و شهرستانهایی که ما اداره مستقر داریم، اینها حتما اونجا اقدام به تهیه گزارش از تخلفات میکنن برای ما میفرستن. در کنار اونها بازرسان اتاق اصناف هم و اتحادیه ها این زحمت رو متحمل میشن و متقبل میشن که گزارش تخلف تهیه بکنن برای ما ارسال بکنن. امسال یه اتفاق جدیدی هم افتاده، این رو هم عرض بکنم خدمت مردم عزیزمون، که با توجه به این که قانونی تصویب شد در مجلس نهم مبنی بر قانون انتزاع بخشی از تکالیف و وظایف سازمان صنعت معدن تجارت و اون محول شد به وزارت جهاد کشاورزی، این قانون از اون تاریخ اجرایی نشده بود. امسال این قانون اجرایی شد، قانون انتزاع معروف هست به قانون انتزاع.
بله.
و برخی از وظایفی که سازمان صمت در واقع یا وزارت صنعت معدن تجارت انجام میداد، اینها رو به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردن. لذا امسال ما بازرسین وزارت جهاد کشاورزی رو هم داریم. وزارت جهاد کشاورزی بازرسینشون در مباحث مربوط به اون چه که به نوعی به کشاورزی مربوط هست، مثل میوه و تره بار، مثل برنج، مثل عرض کنم که گوشت قرمز، گوشت سفید، حالا عرض کنم در قالب ماهی، مرغ و امثال اینها، اینها در حیطه کاری اونهاست. لذا مامورین جهاد کشاورزی یا بازرسین جهاد کشاورزی هم برای ما پرونده تشکیل میدن که البته با توجه به این که یک نقص قانونی تو این زمینه داریم به لحاظ اینکه اینها هنوز طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات در واقع ضابط محسوب نمیشن، اینها برای اینکه مشکل حل بشه گزارشاتشون رو ارسال میکنن به سازمان صنعت معدن تجارت، اونها در همون قالب اعلام تخلف برای ما ارسال میکنن و ما رسیدگی میکنیم و حکم صادر.
خیلی عالی. آقای دکتر اصفهانی، یکی از شنوندگان ما آقای انصاری تماس گرفتن و گفتن که تعمیرکارهایی که حالا حضوری میرن منزلشون، اونها عیاب ذهابش هم از شخص نمیگیرن که حالا برای تعمیر وسیلهشون رفتن. این درسته؟ میتونن این کار انجام بدن یا خیر؟
ببینید بحث عیاب ذهاب به لحاظی که در خونه و در منزل تعمیر میکنن به نظر میاد قانونی باشه، ولی دقیقش رو باید حتما از سازمان صنعت و معدن تجارت سوال بکنیم و به مردم عزیزمون اعلام بکنیم، چون به این ریز مطالب ممکنه من کاملا آگاهی نداشته باشم و یک مطلبی عرض بکنم که خدای نکرده اجحاف بشه. ولی به نظر میاد چون تعمیر در منزل انجام میشه، به نظر میاد هزینه رو باید پرداخت
بکنن. خانومی هم تماس گرفتن،
منتها البته اینا اصخایی میکنم بین فرمایشتون، این رقم باید متعارف باشه، چون من دیدم گاهی بر منزل خودمون هم اومدن تعمیر کردن، گاهی رقمایی رو میگن که
اصلا اتفاق برای شما هم افتاده.
بله، منطقی نیست. بالاخره ما خودمون تردد میکنیم گاهی با همین وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی، مثل اسنپ، مثل نمیدونم سایر
تاکسی اینترنتی
حالا اسنپ بریم، ولی در هر حال یه هزینه متعارفی باید باشه، خیلی هزینه نگن که نامتعارف باشه و اجحاف باشه. بله،
خیلی عمالی،
ببخشید سوالتون رو بفرمید.
نه خواهش میکنم، میریم یه فاصله میگینیم، برمیگردیم در خدمتون هستیم.
چون فرمودی خانمیم،
عرض میکنم خدمتون،
در خدمتون هستیم.
فرصت دارم بپرسم. خیلی عمالی، خانومی تماس گرفتن و گفتن که وسیلهشون رو بردن برای تعمیر، پول اجرت هم گرفتن، ولی وسیله رو خرابتر مادن تحویل دادن، گفتن هر جایی هم خواستیم برین شکایت کنیم، میتونم بیان اونجا شکایت کنم؟
بله حتما، اصلا تاکید میکنم حتما شکایت بکنید، با چنین افرادی حتما برخورد قابل توجهی خواهد شد. ببینید اولا کاسب هر کی میخواد باشه، حسن خلق براش و در واقع رعایت حال مردم جز امتیازاته.
بله.
این که کاری رو ناقص انجام بده و بعدم تازه طلبکارانه بگی برو هر جایی میخوای شکایت بکن، این دور از ادبه.
بله.
که حالا اونو ما وارد نمیشیم بهش که اون برخورد بکنیم، ولی حتما اونهایی که چنین رفتاری میکنن از اون ارفاقات قانونی ممکنه برخوردار نشن. لذا تکلیف همه کسانی که تعمیرکار هستن، چون ببینید ما گفتیم یه بخشی از پرونده های ما رو کالا و خدمات تشکیل میده. کالا خب مشخص تعریف خاص خودش رو داره و خدمات همه اون چیزیست که در قالب تعمیرات، در قالب شرکت های خدماتی مثل نظافت امثال اینها استفاده میشه، لذا یا آموزشی فرض بفهم اینا همش جز همون مجموعه محسوب میشن. لذا کسی که مکلف شده که یک کالایی رو تعمیر بکنه بنا به اون امتیازی که دریافت کرده، به اون پروانه‌ای که دریافت کرده، طبق قانون باید کارش رو درست انجام بده. اگر ناقص انجام بده، نه تنها مکلفش میکنن که کار تعمیر رو درست انجام بده، هر هزینه ای رو هم که تحمیل کرده به صاحب کالا
ضررش هم باید
استرداد بکنه.
خیلی هم عالی، ممنونم که توضیح دادین.
در خدمت.